به نام خالقی که رویاننده گلها و گیاهان و فرستنده باد و باران است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان، به شما عزیزان با اعلام ساعت 22 از پخش رادیو سبا سلام میکنم. شب بخیر میگم. آرزو میکنم که اولین روز و اولین شب از آخرین ماه پاییز سال 1399 رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. با کمال افتخار تا ساعت 6 صبح با شما عزیزان هستیم. نمایش ترامپ در کاخ سفید عنوان اولین برنامه یکی از رادیو سبا در بخش شبانگاهی تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل ششم.
کانوی آن ماه مسئول نظارت بر فیلمبرداری چند آگهی انتخاباتی بود. ترامپ از او پرسید:
حقوق این آدم ها رو من میدم؟
از وضعیت چینش دوربین ها گله کرد. تجهیزات قدیمی به نظر می رسید و از نور پردازی خوشش نیامده بود. تصاویر به صورت HD ضبط نمی شدند. از تیم فیلمبرداری هم شکایت کرد.
بهشون بگو پولشون رو نمیدم.
یکی از جملات همیشگیش بود. کمی بعدتر گفت:
میخوام همه به غیر از کانوی برن.
رو به کانوی گفت:
همه به هم میگن که من نسبت به هیلاری کلینتون نامزد بهتری هستم.
تا حدودی انگار با گفتن این جمله به دنبال شنیدن ارزیابی او بود. کانوی گفت:
خب بله قربان، این اصلا به نظر سنجی احتیاج نداره.
ولی میتوانستند برخی کارها را به نحو متفاوتی انجام دهند.
شما رقیب یکی از غیر جذابترین نامزدهای تاریخ ریاست جمهوری هستین، ولی کم کم داره اینجوری به نظر میرسه که انگار ما هم همینجوری هستیم.
نه 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 نیستیم.
ولی اینطوری به نظر میاد. من در طول رقابت مقدماتی تماشاتون میکردم، خیلی خوشحالتر به نظر میرسیدین.
ترامپ گفت:
دلم واسه اون روزایی تنگ شده که فقط چند نفری با هواپیما این ور اون ور می رفتیم و تو تجمع شرکت می کردیم و رای دهنده ها رو می دیدیم و باهاشون حرف می زدیم.
کانوی گفت:
اون روزا تموم شدن، ولی اگه بخوایم انصاف رو در حقتون رعایت کنیم، باید اونا رو به یه روند و استراتژی کلی انتخاباتی تبدیل کنیم تا به شما اجازه بده که اون مهارت و لذت رو به حداکثر برسونین.
سعی کرد صادق باشد.
میدونین که دارین میبازین، ولی میتونه اینجوری نباشه. من نظرسنجی‌ها رو دیدم. یه مسیر برگشت وجود داره.
چه راهی؟
کانوی معتقد بود که ترامپ بدونن که خود مطلع باشد کاری کرده است. کانوی در جواب گفت:
این افسانه یه انتخاب پذیریه که داره خونه حزب جمهوری خواه رو میمکه.
که او نمیتوانست پیروز شود و قابل انتخاب نبود. استدلال‌ها چنین بود که رأی دهندگان از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری دلزده شدند.
باید از میت رامنی حمایت کنین. اون تنها کسیه که میتونه پیروز شه. باید از جان مک‌کین حمایت کنین. اون میتونه برنده شه. جب میتونه برنده شه. مارکو میتونه برنده شه. این یکی... تو ترام. نمیتونه برنده شه. مردم تصمیم گرفتن. من دیگه گول نمیخورم.
و او نامزد حزب جمهوری خواه شده بود.
شما جاهایی که یک کمپین سیاسی سنتی راه ننداختین هم یه عالم جمعیت جمع میکنین. شما یه جنبش راه انداختین و مردم حس میکنن که یه بخشی از این جنبشن. هیچ حق ورودی پرداخت نکردن. بهتون میگم که من تو نظر سنجی ها چی میبینم. ما دوتا مانع بزرگ داریم.
او گفت که آنها هرگز نباید نظر سنجی های ملی انجام دهند.
این حماقت رسانه هاست.
پیروزی در انتخابات مسلماً به مجمع گزینندگان ربط داشت، به کسب کردن 270 رأی هیئت‌های انتخاباتی. آنها باید ایالات درست را هدف قرار می‌دادند. تقریباً 8 ایالتی را که رقابت در آنها تنگاتنگ بود. کانوی گفت:
مردم جزئیات دقیق می‌خوان.
وقتی ترامپ در ماه ژوئیه طرح 10 نکته‌ای اصلاحات اداره امور کهنه سربازها را منتشر کرده یا یک برنامه اصلاحات مالیاتی 5 نکته‌ای را اعلام کرده بود، همه چیز عالی پیش رفته بود. کانوی گفت:
مردم اینجور جزئیاتو میخوان، ولی باید مرتب براشون تکرار کرد. دومین نقطه ضعفی که من در مورد شما میبینم اینه که مردم میخوان مطمئن شن که شما در نهایت میتونین به وعده‌هاتون عمل کنین. چون اگه نتونین، اگه تاجر نتونه طرحش رو اجرا کنه و به وعده‌هاش عمل کنه و اون وقت شما هم میشین یه سیاست مدار دیگه و این چیزیه که شما نیستین.
این یک استراتژی فروش بود، مسیری رو به جلو که ظاهراً ترامپ به شدت از آن استقبال میکرد. پرسید:
فکر میکنی بتونی از پس اجراش بر بیایی؟
کانوی گفت:
اجرای چی؟ من مسئول ساختن این فیلمم.
ترامپ گفت:
کمپین، کل ماجرا، حاضری چند ماه قید دیدن بچه هاتو بزنی؟
او بلافاصله قبول کرد:
قربان، میتونم این کارو به خاطر شما بکنم. شما میتونین در این رقابت پیروز بشین. من خودم و هم سطح شما نمیدونم. من هرگز شما رو با اسم کوچیکتون صدا نخواهم زد.
آن یک شنبه شب بنه ناظم محل کار شد، برج ترامپ در شهر نیویورک، مقر کمپین انتخاباتی. اولین باری بود که با آنجا می رفت و 85 روز تا انتخابات ریاست جمهوری مانده بود. با آسانسور به طبقه 14 رفت. خورشید هنوز در این شب ماه اوت غروب نکرده بود. انتظار داشت که وارد آنجا شود و هزاران نفر بپرسند بنن اینجا چه کار می کند؟ باید بهانه ای می تراشید. وارد اتاق جنگ، یعنی مرکز پاسخهای سریع شد که پر از تلویزیون بود. فقط یک نفر آنجا بود. از نظر بنن بچه به نظر می رسید. بنن پرسید:
تو کی هستی؟
اندی سرابیان.
بقیه کدوم گوریان؟
سرابیان جواب داد:
نمیدونم، یک شنبه ها همیشه این شکلیه.
اینجا دفتر مرکزی کمپین انتخاباتیه؟
بله.
یعنی جایی که کل ماجرا از اونجا اداره میشه؟
بله.
سرابیان به دفتر جیسون میلر، مدیر ارشد ارتباطات، و هوب هیکس، مانکن سابق جوانی که به چهره مطبوعاتی اصلی کمپین تبدیل شده بود و شاید نزدیکترین کارمند به شخص ترامپ محسوب میشد، اشاره کرد. سرابیان مدیر اتاق جنگ بود.
شماها آخر هفته هم کار میکنین؟
سرابیان باز هم تایید کرد. بعضی ها در واشنگتن کار میکردند و برخی دیگر تلفنی تماس میگرفتند. بنن یک بار دیگر امتحان کرد:
آخر هفته ها آدم ها میان اینجا؟
به طور میانگین همین تعداد.
بنن گفت:
جرات کدوم گوریه؟ باید و جرارد و ایوانکا حرف بزنم.
شنیده بود که جرارد کوشنر، داماد ترامپ، مغز متفکر و نابغه اینجاست. جرارد و ایوانکا سوار بر قایق تفریحی 300 میلیون دلاری، یعنی یکی از بزرگترین قایق‌های جهان، دیوید گفن، غول دنیای سرگرمی و اهدا کننده مالی دموکرات، در نزدیکی سواحل کرواسی بودند. آنها به همراه وندی دنگ، بانوی تاجر و همسر سابق روبرت مرداک، به تعطیلات رفته بودند. منافورت با بنن تماس گرفت. میخواست با او ملاقاتی داشته باشد. منافورت گفت:
چرا نمیای بالا؟ بالای کجا؟ بالای برج.
بنن مجبور شد به لابی برگردد تا سوار آسانسوری شود که به آپارتمان‌های مسکونی میرفت. در حالی که آسانسور بالا میرفت، با خود فکر کرد که شاید این معامله‌ای بود که ترامپ با رئیس کمپینش کرده بود. اگه یه پنت هاوس تو برج ترامپ به هم بده، چرا که نه؟ قطعاً بهتر از آپارتمان کوچک خودش در پارک برایانس بود. اینطور که معلوم شد، منافورت مالک آنجا بود. بنن دلش برای منافورت می سوخت. مدیر کمپین از موفقیت و قدرت حساب توییتری ترامپ تعجب کرده بود و خودش هم حسابی باز کرده بود. ولی دیلی نیوز نیویورک در ماه آوریل این خبر را منتشر کرده بود: آمریکا را دوباره شهوانی کنید، و به این نکته اشاره کرده بود که منافورت احتمالاً بی خبر از اینکه توییتر یک فضای عمومی است، یک باشگاه غیر اخلاقی به نام انحطاط را دنبال کرده بود. آپارتمان منافورت زیبا بود. همسرش کتلین منافورت، وکیلی که از 60 سالگی گذشته بود ولی به نظر بنن 40 و اندی سال بیشتر نمی رسید، لباس سفیدی بر تن داشت و همانند جوان کالینز، هنرپیشه سریال سلسله، روی مبلی لم داده بود. منافورت گفت:
میخواستم از این که سعی کردی میان جیگری کنی تشکر کنم. دونالد اخلاقش همینه، همیشه خدا اینجوری رفتار میکنه.
بنن گفت:
به نظرم حرفایی که بهت زد واقعا بی‌انصافی بود.
منافورت دستش را به نشانه ی بی اهمیت بودن موضوع تکان داد و گفت:
گوش کن، همه به هم میگن که تو رسانه ها رو خیلی خوب میشناسی. یه وبسایت راستگرا رو مدیریت میکنم، با مقوله حمایت و طرفداری آشنام.
منافورت گفت:
میخوام یه نگاه به این بندازی.
و یک نسخه از پیشنویس داستانی را که قرار بود در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شود نشانش داد. عنوانش این بود: نام رئیس کمپین دونالد ترامپ در میان دریافت کنندگان وجه نقد در دفاتر حساب مخفی اوکراینی. بنن مقاله را خواند.
دفاتر دستنویس نشون میدهند که 12.7 میلیون دلار وچه نقد اعلام نشده به آقای منافورت پرداخت شده است از سوی حزب سیاسی طرفدار روسیه.
بنن عملاً فریاد زد:
12 میلیون دلار پول نقد لعنتی که از اوکراین اومده.
خانم منافورت در جایش صاف نشست و گفت:
چی؟
منافورت گفت:
هیچی عزیزم، هیچی.
بنن پرسید:
این یکی قراره منتشر شه؟ ممکنه شب بذاردش روی سایت. ترامپ خبر داره؟ نه 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 نه، خودت چند وقت خبردار شدی؟
منافورت گفت که حدوداً 2 ماه و از زمانی که تایمز تحقیقاتش را آغاز کرده بود. بنن 10 پاراگراف اول مقاله را خواند. یک ضربه مرگبار بود. کار منافورت تمام بود. منافورت گفت:
وکیلم گفته باهاشون همکاری نکنم. گفت فقط یه مقاله جنجالیه. باید وکیلتو اخراج کنی. دارم بهش فکر میکنم. باید با ترامپ تماس بگیری. برو رو در رو ببینش. اگه این تو روزنامه منتشر شه و اون زودتر خبردار نشده باشه، کار تمومه. اصلا چطوری 12.7 میلیون دلار نقدی گرفتی؟
منافورت گفت:
همش دروغه. من یه خرجایی داشتم. منظورت چیه؟
توضیح داد:
من یه مشاور عمومیم. یه سری آدم دارم. افراد زیادی در اوکراین برام کار کرده بودن. همش به بچه ها برداخت شده. من حتی 500,000 دلار هم از اونجا نیاوردم. اینا دیگه فایده ای نداره. توی مقاله به اینا اشاره ای نشده. فقط نوشته تو 12.7 میلیون دلار پول نقد گرفتی. متوجهی؟
منم با جراحت تماس گرفت. گفت
باید برگردی اینجا.
مقاله تایمز درباره منافورت آن شب به صورت آنلاین و صبح روز بعد در روزنامه منتشر شد. همانطور که بنن پیش بینی کرده بود، ترامپ حسابی از کوره در رفت. پیشاپیش هیچ هشداری دریافت نکرد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال
صبح سرآغازی بر تمام لحظات و اتفاقات و ارتباطهایی که ما در طول روز خواهیم داشت. حالی که صبح برای خودمون میسازیم تو تک تک لحظات بعد از اون تأثیر مستقیمی داره و اگه این حال صبحگاهی سرشار از معنویت باشه اون روز حتما روز به یاد موندنی خواهد بود.
همکاران ما در برنامه صبحگاهی تسنیم رادیو قرآن سعی دارن فردا با تأثیر به آیات قرآن این معنویت رو با همراهانشون به اشتراک بگذارن.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور می دهند در هر طلوع.
یا نور یا نور یا محکم یا تنیر.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم
ورزشکاران و ورزش دوستان و حتی اونایی که قراره یه روزی بالاخره ورزشکار بشن میتونن صبح با موج پر انرژی صبح و ورزش رادیو ورزش همراه بشن و کلی انرژی و اطلاعات ورزشی به دست بیارن.
پیشنهاد میکنیم مخصوصا فوتبالی ها صبح و ورزش فردا صبح رو از دست ندن.
صبح و ورزش مجله صبحگاهی شبکه رادیویی ورزش، شنبه تا پنج شنبه هر هفته رو رأس 7:15 صبح همراه صبح و ورزش باشید.
محسن افسری هستم، تهیه کننده شبکه رادیوی ورزش. اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم که در روز یک شنبه دوم آذر ماه از ساعت 7:15 تا ساعت 8:30 با برنامه صبح و ورزش در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. در برنامه صبح و ورزش تلاش ما این هستش که آخرین اخبار و ورزش ایران و جهان رو به سمع شنونده های عزیز برسونیم و تحلیل مباحث کارشناسی از آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان رو داشته باشیم. در روز یک شنبه به طور ویژه در خصوص رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال بحث و گفتگو خواهیم کرد و رقابت‌های هفته دوم رو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. امیدوارم یک شنبه دوم آذر ماه همراه رادیو ورزش و برنامه صبح ورزش باشید.
شما وقتی به عنوان گردشگر بخواید یه شهر یا کشور دیگر رو برای سفر و بازدید انتخاب کنید، چه چیزایی در انتخابتون تأثیر گذاره؟ یه کمی بهش فکر کنید و اگه از اون دست افرادی هستید که به معماری منطقه مورد نظرتون اهمیت میدید،
حتماً با برنامه رواق تماشای یک شنبه که از رادیو گفتگو پخش میشه همراه باشید.
رواق تماشا.
من حمیده پورمند هستم، دستیار تهیه کننده برنامه رواق تماشا. برنامه رواق تماشا با محوریت میراث فرهنگی و گردشگری هر هفته یک شنبه شب ساعت 22 الی 24 از رادیو گفتگو پخش میشه. این هفته تو این برنامه میخواییم با موضوع تأثیر معماری در گردشگری بپردازیم. آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام، مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد دماوند، مهمان برنامه هستند که در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنند. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.1، یک شنبه شب ساعت 22 الی 24 رواق تماشا.
با 324 انتخاب آسان است.
شب بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز رادیو سبا. آرزو میکنم که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و توی این شبهای خوب پاییزی و بارانی مهر و عشق و شادی همنشین شما باشه. مطمئنن این عشق و شادی زمانی بیشتر در کنار ما خواهد بود که حتما محدودیت ها رو، به خصوص محدودیت های تردد در بین استانها و مراکز استانها و از شهر و دیارمون به شهرهایی که حالت در واقع وضعیت قرمز رو دارن به خاطر بیماری کرونا رعایت بکنیم. از درب خانه تا محل کارمون، چنانچه حالا یا کارمندیم یا دارای شغلهای متفاوتی هستیم، کارهای خدماتی و فعالیتهایی که در طول روز و در جامعهمون برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشورمون انجام میدیم، مطمئنن باید رعایت بیشتری در این روزها و این ایام بکنیم، پروتکل‌های بهداشتی رو بیشتر رعایت بکنیم اگه میخوایم واقعا مریض نشیم و این زنجیره بیماری کرونا قطع بشه و هرچه زودتر انشاءالله این بیماری از کشور ما رخت بربنده. باید رعایت بکنیم فاصله های اجتماعی رو، زدن ماسک رو و آن چیزی رو که وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان محدودیت ها اعمال میکنن و قطعا اگر این کارها رو بکنیم حتما مراقب سلامتیمون بیشتر خواهیم بود و میتونیم موفق بشیم و این بیماری منحوس کووید 19 یا همین بیماری معروف به کرونا رو انشاءالله در کنار شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به رادیو سبا حتما کنترل بکنیم و انشاءالله که این بیماری در تمام دنیا هرچه زودتر، در واقع به قول دوستان خیلی راحت میگن که بساطش رو و در واقع کاسه کوزش رو جمع کنه و انشاءالله یک آرامش و امنیت خاطری به تمام دنیا، به خصوص شما مردم خوب کشورمون و همه ما ایرانی ها برگرده. با شما همراه هستیم با صدای شادی آفرین، رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105 ممیز 0.5 مگاهرتز در اولین شب آذر ماه سال 1399. یک شب خوب خنک بارانی که بارش رحمت پروردگار هم از دیروز دیشب در خیلی از شهرها و مناطق کشورمون در حال باریدن هستش. خدا رو بابت این نعمت سپاسگزاریم و ازتون میخواییم که لطفاً رعایت کنید، لطفاً در مورد بیماری کرونا خیلی خیلی جدی باشیم تا انشاءالله خدای نکرده مبتلای به این بیماری نشویم. با ما همراه باشید و رادیو سبا رو پیگیری بفرمایید.
ماجراهای کروناتیک.
چیزه، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. نه 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 ببخشید، جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از نه 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 اینم
بابا هر چه با مش بیش برفش بیشتر.
نه 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 میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم.
چرا عاقل کنه کاری که بازارت پشیمانی.
اینم خوبه، اینم خوبه، ولی نه نه من دنبال یه جمله دیگه میگشتم.
از آب گلالود مایی گرفتن.
نه نه اینم نبود، اینم
نبود. ببخشید این رو چه خبره؟
مینا جان بحی. راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه. من دارم کمک میکنم که یادش بیاد.
من الان میگم عزیزم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر ن نمی‌شود. منظور شاعر همون پوله، چیزی می‌خواست.
ای بابا ببین گیج می‌کنید آدما. نه چیزه، من می‌خواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه. همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کاری کردم.
خب پس بفرمایید.
همین جان عزیزم،
این چیه مینا جان؟
دیدی یه ماسک جدید برات روختم، عکس یوز آسیاییم زدم روش. ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی، عکس یوز انداختی رو ماسکم.
ببین عزیزم اینجوری نگاه کن، من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه. ما لاقل 30 نوع ماسک داریم الان.
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی؟
ای بابا عزیز دلم، اکرم خانم همسایه‌مون با جوراب کهنه‌شون ماسک درست کرده.
شما تعریفت از ماسک چیه؟
ماسک عزیزم ببین، در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده.
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن.
ببینید آقای
راوی هست.
راوی بودی. ببینید آقای راوی هستم، من یه ماسکایی دوختم ویروس چشمش بیفته به ماسکا، یه ساعت همچه انگوش به دهن میمونه. و چی کار میکنه؟ منو ماسکامو نگاه نگاه میکنه.
ماسک نارنجی؟ ماسک منجاق دوزی؟
اینه ببین، اینه ببین ازن، این ماسک چرمیه. خب فقط یه تومن دادم چرمشو خریدم، فروشنده میگفت چرم گاب میشه.
به نظرت میشه؟ میشه با این ماسک جلوی ویروسو گرفت؟
اینا رو بل کن عزیزم. سارا دوستم خب دیروز یه ماسک زده بود تو شرکت، همکارا 200 تا بهش سفارش دادن. بگو چی درست کرده بود ماسکشو؟
با کیسه برنج؟
نه خیر، با پاکت زباله. یعنی از دور نگاش میکردی همین جان، میگفتی ابریشمه.
خاله بازی نیست که، ماسک باید استاندارد باشه،
باید سلایه باشه.
اتفاقا یه ماسک سلایه درست کردم با کاغذهای باچله.
بابا این همه خلاقیت تو کرونا رو سه سوته نابود میکنه.
عزیز دلم ماسکای بافتنی رو ببین، این هاش کجا باشه؟ آها اینها ببین، این رو برای مهمونی داداش همینه طراحی کردم.
مهمونی چیه تو این کرونا بازار؟
عزیزم بیستومین سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن، کل فامیلم دعوت کردن. ما هم تو فضای مجازی چالش ماسک گذاشتیم، گفتیم هر کی تو مهمونی ماسکش از همه قشنگ‌تر باشه جایزه میگیره.
ما 4 ماه پیش ازدواج کردیم، جشن نگرفتیم به خاطر کرونا.
ببخشید من فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهمی شده. ببینید خانم محترم، ماسک برای قشنگی نیست، باید بتونه جلوی ویروس رو بگیره.
ببینید راوی محترم، شما توقع دارین که من یه ماسک آهنی درست کنم؟
نه خیر شما اصلا زحمت نکشید، اصلا ماسک درست نکنید. ماسک آماده و درجه 1 بخرید.
ماسک داری؟ حالا من خانوم من عوض کرده 30-40 تا ماسک هم خودش طراحی
نرزم دیزاین کنم. بعدش هم حالا اومده با این کرونا، حالا دست از سر ما بر نداشت. ما که نمیتونیم همه زندگیمونو بدیم ماسک بخریم که.
سلامتی و تندرستی شما مهمه یا پول؟
آقا من مشکلی ندارم، ماسک میخرم بهترین نوعش هم.
اینه نگاه کن عزیزم، اینه نگاه کن، اینه ماسک مقواییه که تازه طراحی کردم، با جعبه خالی کفش پدر بزرگ تو درست کردم، رنگ فسفوری هم زدم روش.
فسفوری هم زدی روش؟ من خودم رفتم ماسک جراحی خریدم. شما ملاحظه کن آقای راوی،
بله.
این ماسک مخصوص عمل قلب باز.
ببینید آقا جان، این کارا اصلا لازم نیست. یه ماسک سلایه استاندارد کفایت میکنه.
آقا من ماسک N95 گرفتم.
مگه میخوای بری فضا آقا جان؟ ویروس که قرار نیست با تفنگ و مسلسل به شما حمله کنه. نه اون ماسک های مندرآوردی خوبه، نه این ماسک های خیلی تخصصی لازمه، یه ماسک استاندارد.
اتفاقا من یه ماسک استاندارد درست کردم با پارچه کتون اعلی، روشم ملیه دوزی کردم.
بابا بس دیگه خانم، من همینجا ختم نمایش رو اعلام میکنم. ختم نمایش.
باشی من یه ماسک درست کردم، پلیسه داره. خب با پاشه کرپ اصل.
ویروس که نمیخواد بیاد خونتون مهمونی، آخه این چه کاریه؟
ببینید
بس دیگه، شما بازیگر سکوت.
من ارگانزا سفارش دادم از این
دادم. ساکت هم نمیشه این بازیگر، مراقب خودتون باشی.
شنونده
شب بسیار خوبی داشته باشید خانم ها آقایانی که از این لحظه به بعد همراه شدید با برنامه‌های مورد علاقه خودتون روی موج اف ام ردیف 105 ممیز 5 دهم مگاهرتز. بله، اینجا تهران، پایتخت کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران، و شما در حال شنیدن برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو سبا هستید. آرزو می‌کنم که بهترین ها در انتظارتون باشه. با اعلام ساعت 22:30 از این لحظه به بعد برنامه‌ای رو با عنوان من و بچه ها تقدیم حضورتون میکنیم که امیدوارم از شنیدن این برنامه هم بهره و استفاده کافی رو ببرید.